آلمان، ایتالیا، یعنی چند کشور رو میفته. خب افکار عمومی جهانی اتفاقا با سمت فلسطین بود، ولی اینا هی میگفتن جامعه جهانی با اسرائیله، با رژیم غاصب صهیونیستیه، چرا شما از اینها دارید حمایت میکنید؟ یعنی برای اینها حقیقت خودش اصالت نداره.
بله.
که ما یه حقی داریم، یک باطلی داریم. میگه نه، ما نگاه میکنیم ببینیم که چه چیزی به صرف و نفع مادی ما هست. در حالی که وقتی ما به شکل کلان نگاه میکنیم و از تجارب تاریخی استفاده میکنیم، میبینیم اتفاقاً همونایی که مسیر سازش رو میرن، اینا هزینه بیشتری هم میپردازن. برای اینکه استقلالش رو میده، آزادیش رو میده، عزتش رو میده، غرور ملی خودش رو زیر پا میگذاره. و و و شما همجوری حساب بکنی، بعد چی گیرش میاد؟ چی به دست میاره؟ ها چی هست که به دست بیاره؟ چی هست که به دست بیاره؟ یعنی یک زندگی توأم با ذلت، توأم با حقارت، توأم با تحقیر، توأم با سرشکستگی، یک زندگی در شرایط بردگی. چرا بردگی بده؟ برده که زنده هست دیگه، نانشم رو به راه، آبشم رو به راه، مسکنشم رو به راه. چرا یک برده از زندگی در شرایط بردگی ناراضیه؟ چرا ما میگیم که بردگی امر مذمومیه؟ به خاطر اینکه زندگی فقط نان و مسکن و پوشاک نیست. زندگی برای یک انسان یعنی افتخار، یعنی عزت، یعنی سربلندی. اینکه یه کسانی از جان خودشون میگذرند برای همینه. چرا امام حسین سلام الله علیه فرمود که هیهات من نزله؟ یعنی یزید و یزیدیان به من یک زندگی توأم با ذلت رو پیشنهاد میدن و من زندگی با ذلت رو نمیپذیرم، ولو هزینش شهادت باشه.
یعنی این چیزی ما در انقلاب اسلامی با خون صحت و شهید به دست آوردیم، این همون استقلال و آزادی، این چیزی کمی نیست، خیلی مهمه.
بله دیگه، یه کسی که برده بوده، از بردگی نجات پیدا کرده، آزاد شده، اینقدر آزادگی رو، آزاد شدن و آزادی رو میدونه دیگه. اما کسی که اینطوری نبوده خب نمیدونه دیگه. لذا ارتجاع در جامعه اسلامی به هر امری گفته میشود.
بله.
که انسان رو از زندگی اسلامی دور بکنه، از آرمانهای اسلامی دور بکنه. لذا ارتجاع یه مدل نیست، میتونه انواع و اقسام مدلها داشته باشه. یک کسی از خود دین یک قرائتی داشته باشه، یک برداشتی داشته باشه که بگه که میشود به طاغوت هم وابسته بود. مثلا شما میگید که پیام همه انبیاء الهی، یعنی در قرآن اینجور آمده دیگه، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان نعبد الله
واجتنب
الطاغوت. حالا یک کسی بیاد اسلام رو یه جوری تبیین کنه و تقریر کنه که با همه طاغوت ها میشه کنار اومد.
بله.
خب میشه ارتجاع دیگه، یعنی بازگشت به شرایط جاهلیت، در واقع بازگشت به اون شرایطی که ما از اون شرایط خارج شدیم و قرار بوده انبیا ما رو خارج بکنند. یعنی یه حرکت از ظلمت به نور، این حرکت مطلوب توحیدی الهی، یک حرکت هم از نور به ظلمت، این میشه ارتجاعی. هر حرکتی که ما رو از نور و نورانیت خارج بکنه، ببره به سمت تاریکی ها، به سمت ظلم، اینا میشه ارتجاعی. فرقی هم نمیکنه که توسط چه گروهی انجام شده باشه.
اگر بخوام امروزی به قضیه نگاه کنیم، اون آرمان ها و ارزش هایی که مردم ما در سال 57 و قبل از اون به خاطرش قیام کردنش و شهید دادن و به پای اون 46 ساله وایسادن، بحث نفی وابستگی، استقلال، آزادی، اینکه ما خلاصه زیر بار زور این قلدرها نریم. حالا اگر کسی بخواد در هر حوزه ای، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هر چی، ما رو به عقب برگردونه، بازی میشه ارتجاع. حالا این فرد در هر لباسی و در هر جایگاهی باشه.
بله، مثال مقام معظم رهبری میزنه، میشون میفرماد که ببینید، هم جامعه اسلامی گرفتار مشکلات میشه، هم یک جامعه طاغوتی گرفتار مشکلات میشه، ولی مشکلات نوعش فرق میکنه.
بله.
جامعه اسلامی با مشکل مواجه میشه از قبیله مشکل کوهنوردانی که میرن که یه قله ای رو فتح بکنن. شما وقتی حرکت میکنید از اون دامنه این قله، یال این قله، که برید قله رو فتح بکنید، خب کار آسونه نیست دیگه، سخته دیگه. هر مقدار که میرید جلوتر ممکنه با یه مشکلاتی مواجه بشید. این مشکلات طبیعت این راهه، طبیعت فتح قله هست. اما یه وقت یه کسی نه، تو یه مسیر دشت، تو یه مسیر مثلا صاف، تو یه مسیر نمیدونم کوهستانی، تو یک جاده داره حرکت میکنه، اصلا بالا نمیره، اصلا قرار نیست هیچ قله‌ای رو فتح بکنه. حالا توی این مسیر که داره میره، یه جا مثلا کوهستانیه، بهمن ریزش میکنه، بهمن میاد روی این. خب اینم اینجا داره با مشکل دست و پنجه نرم میکنه، ولی این مشکله از یک مشکلی نبود که در فتح قله به دست آمده باشه، این داشت افقی حرکت میکرد نه عمودی، با این مشکل مواجه شد. تمدن مادی طاغوتی با یه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه که این مشکلات نتیجه بالا رفتن نیست، نتیجه غرق شدن در فساده، نتیجه دنیاگرایی لجام گسیخته هست. شما مثلا با فروپاشی خانواده مواجه میشید در یه جایی که افراد اون ملاحظات شرعی رو مثلا رعایت نکردن، میگیم این نتیجه عملکرد خود اینه.
بله.
یه وقت در مسیر فتح قله هست، اگه طرف بگه نه چون این مشکل پیش آمد من دیگه نمیخوام برم به سمت بالا، میخوام برگردم، این برگشتنی که ما رو از فتح قله ها دور میکنه اسمش میشه ارتجاع. یعنی شما این همه زحمت کشیدی، آمدی این سختی ها رو پشت سر گذاشتی، خب بعد الان یه دفعه تصمیم بگیری بگی که خب نه ما برگردیم دیگه، تسلیم اون مشکلات بشی، تسلیم این موانع راه بشی و این موانع راه شما رو بتونه متقاعد بکنه که نه برگرد، خطرناکه، تو میخوای به فتح قله بری، آسیب داره، چه داره، فلان داره. خب سقوط میکنه، طرف میاد پایین به خیال اینکه این پایین دیگه مشکل نیست. نه، تو تازه آمدی پایین مشکلاتت شروع میشه. مشکلات فقط از یه جنس دیگه هست، از یه جنسیه که گفت که اون فقط خسر الاخره نشد، خسر الدنیا هم میشه، یعنی آخرش اینجا هم چیزی دستشو نمیگیره.
درست. ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب سالکسایی و ممنونم از شنونده محترم که تا به اینجا ما رو همراهی کردن. فرصتی رو میگیریم، باز میگردیم، با شما هستیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف با ما هستید. و اما بپردازیم به سوالات شما عزیزان. جناب سالکسی، شنونده محترم به شماره 0939 4 شماره آخرشون 6421 این سوال رو برام فرستادن. هدف مردم ایران از انقلاب چی بود؟ چرا باید از انقلاب و نظام دفاع کرد؟ آیا دستاوردهای امروز ما همان آرمان انقلاب است؟
خب ما در هر انقلابی میگیم اگر آرمان‌هاش رو می‌خوایم بشناسیم، یک راه که راه خیلی کوتاهی هم هست،
بله،
مراجعه به شعارهای اصلی انقلاب هست. اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی که تا الان هم همه مردم ما از حفظن و بلدن،
بله،
یکی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. یکی هم شعار نشرقی نغربی، جمهوری اسلامی است.
بله بله.
که این نشرقی نغربی هم دوباره برگشتش به همون شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دیگه. استقلال اشاره داره به نفی اتکای به بیگانه، یعنی ایرانی ها اعلام کردن که ما خودمون میخواییم کشور خودمون رو اداره بکنیم، ما خودمون میخواییم برای اداره کشور خودمون تصمیم بگیریم، ما هستیم که میگیم مقصدمون کجاست و راه رو چگونه باید برای نیل به مقصد طی بکنیم. آزادی که میگفتیم مقصودمون رهایی از استبداد و دیکتاتوری بود.
بله.
که خود اون استبداد و دیکتاتوری هم برخواسته از اون اتکای به بیگانه بود، یعنی وقتی رژیم حامیانی در داخل ایران نداشت، پایگاهی در داخل ایران نداشت، با کودتا روی کار آمده بود، یعنی پهلوی ها، چه پهلوی پدر چه پهلوی پسر، هر دو با کودتا روی کار آمده بودن.
پایگاه مردمی نداشتن.
پایگاه مردمی نداشتن. مثل اون پادشاهان قبلی پایگاه قبیله‌ای هم نداشتن.
نداشتن.
بنابراین این آزادی هم اشاره به این داشت. جمهوری اسلامی حالت ایجابی داره، یعنی میخواد بگه که اون استقلال و اون آزادی رو نظام سیاسی مبتنی بر دو رکن میتونه تدارک بکنه برای ما.
بله.
یکی جمهوری باشه. جمهوری یعنی این که آحاد مردم
سهیم باشن
در بله. اداره جامعه، که این یک بینش اسلامیه. در بینش اسلامی آیات فراوانی داریم، ولی از جمله مثلا آیه 25 سوره مبارک حدید، فلسفه ارسال رسولان رو خدای متعال ذکر فرمودن،
لیقوم الناس بالقسط
اونجا داره، یعنی انبیا نیومدن که خودشون همه کارا رو انجام بدن.
درسته.
انبیا آمدن که به مردم آگاهی رو و پیام خدا رو منتقل بکنن، مردم رو مهذب بکنن، کمک بکنن به رشد مردم. مردم رشد یافته و رشید
بله.
در مقابل ظلم بایستن، قسط رو در جامعه خودشون برپا بکنن.
بله.
خب اسلام یعنی اون مکتب ما، یعنی این جمهوریت، این مشارکت ما در اداره جامعه، این شرکت ما در اداره جامعه. برای در اسلام بیش از مشارکت خود شرکت هست، یعنی اینکه هیچ کسی نباید بی تفاوت باشه. اینکه
بله.
در روایت از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه داریم که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته،
همه مسئولیم.
در جامعه اسلامی هیچ کس نمیتونه بگه به من چه، همگی مسئولیت داریم. حالا هر کسی مسئولیتش در حد و حدود توانمندی های خودش هست، در حد و حدود آگاهی های خودش هست، در حد و حدود بستید خودش هست، قدرت خودش هست. خدای متعال اگر به ما امکاناتی داده، روز قیامت بر اساس این امکانات از ما مؤاخذه میکنه که شما چیکار کردی با این امکاناتی که در اختیار شما بود. یک کسی که پدر مادر خوب باید راجع به فرزندش هم پاسخگو باشه. یک کسی که فرزنده باید در قبال والدین خودش پاسخگو باشه. آیا ادب رو رعایت کرد؟ آیا به حرف والدین خودش گوش داد؟ یک کسی که مسئوله باید در قبال این مسئولیت خودش پاسخگو باشه. یک کسی که یه جا کارشناسه، یه جا کارمنده، باید در قبال اون. یک کسی نونواست، ما در قبال همه مسئولیته. آیا این آرد رو درست استفاده کرد؟ آیا این نونی رو که باید طبخ میکرد به بهترین نحو پخت چیکار کرد؟ یعنی هر کسی در حیطه مسئولیت خودش باید پاسخگو باشه. بنابراین اهداف انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
همین اهداف خیلی فطری هستن، یعنی که
بله.
تمام انسان ها
بله.
عدالت خواستن، حق طلب بله. هستن، معنویت گرا هستن، خواهان استقلال و آزادی هستن. و اون یک جریانی که حالا بهش میگم استکبار، نمیخواسته این محقق بشه دیگه.
بله. خب ببینید، اساساً نظام استکبار منطقی که برش حاکمه عقب نگه داشتن دیگران. برای چی همه. میخواد دیگران رو عقب نگه داره؟ برای اینکه محتاج او باشن. یعنی وابستگی، جناب آقای مومنی، چگونه اتفاق میفته؟ وابستگی ریشش نیازمندیه.
بله.
یک جامعه تا مادامی که نیازمند باشه به دیگران، به هر مقدار که به اونها نیازمند باشه وابسته است. مثال میزنم، مثلا یه وقت یک جامعه از لحاظ نظامی دستش پر نیست، وابسته به دیگران هست. یه موشک مثلا بخواد داشته باشه، بگه ما نداریم، باید از بقیه بگیره. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری آوردن دیگه، فرمودن اینها در دوران دفاع مقدس حتی از فروختن سیم خاردار به ایران خودداری میکردن.
تا ما نیازمند باشیم، تا وابسته باشیم همچنان.
بله.
بله. خیلی مهم.
اما فرزندان این کشور
بله.
که خب غیرتمندن، جوانهای ما جوانان غیوری هستن، ملت ایران ملت غیوری هست و این انقلاب علامت این غیرت ملت ایران.
بله.
خب این ملت غیور نمیخواد محتاج باشه، نمیخواد دستش پیش دیگران دراز باشه. حالا استعمار همینو چجوری توجیه میکنه؟ میگه آقا اگه شما خودت بخوایی یه مثلا موشک تولید کنی، باید 10 برابر مثلا واردات این هزینه کنی. بیا واردات رو انجام بده، چرا خودت میخوایی این کار رو بکنی؟
حالا حرف تو سایر چیزا میزن، تو خودرو، تو دارو، تو
بله بله. آقا جنسی که شما تولید میکنی که با اون کیفیت خارجی نیست، پس تو تولید نکن بیا. بعد هر بله. جا که لازم شد
بله.
به شما نمیده، هر جا که لازم شد تحریمتون میکنه.
بله.
پس رگ حیات استکبار و استعمار وابسته نگه داشتن ملت ها به خودشه.
درست.
وابسته نگه داشتن به این معناست، یعنی اونا رو عقب باید نگه داره. عقب نگه داشتن یعنی هر جا اونا بخوان پیشرفت کنن این میخواد مانع بشه.
خیلی جالب جناب سوشون، تو سوال این شنونده محترمم ارتباط بین دستاوردها و آرمانهای انقلاب بود، ما میتونیم فکر کنم اینطوری بگیم و حالا شما تصدیق کنید که آرمانهای انقلاب ما رو به همین دستاورد امروز رسونده. بله ممکنه بعضی بگن دستاوردها حالا به تعبیر شما شاید کمه یا کیفیت نداره یا حالا هر چیز دیگه، اما همین دستاوردهای ما در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، فناوری‌های مختلف، اینها به خاطر رفع اون وابستگی بوده و اینکه ما محتاج به غرب نباشیم و بیگانه نباشیم.
فرمایشتون درسته. آرمان همیشه به ما کمک میکنه که فردامون رو ببینیم، جلو رومون رو ببینیم. دستاوردها یعنی اون بخشی از آرمان‌ها که تحقق پیدا کرده. بهترین آرمان‌ها آرمان‌هایی هستند که دست نیافتنی‌اند، یعنی هر چقدر که ما حرکت می‌کنیم به سمت اونها بازم باید حرکت رو ادامه بدیم. ملت ایران و آرمان‌های اسلامی ویژگیشون اینه که این آرمان‌ها رو برای خودشون روشن کردن.
خب بله.
پس شما هر چقدر حرکت بکنید این مسیر ادامه داره.
درست.
این قله رو فتح می‌کنی، داری می‌بینی این قله رو فتح می‌کنی، یه قله دیگه اون پشتش هست. میری که اون قله رو فتح کنی، اون رو فتح میکنیم، یه قله دیگه هست. ما وقتی به گذشتمون تک تکمون بیاییم اینو نگاه بکنیم، حتی تو محیط اطراف خودمون ببینیم چه پیشرفت هایی داشتیم، اینها بلا تردید پیشرفت های بزرگیه. اما چرا باز هم رضایت نداریم؟ یعنی دلیلش اینه که همچنان آرمان داریم. اگه یه جا آدم متوقف بشه، یه کسی مثلا میخواد که کلاس پنجمشو بگیره، بگه بسه دیگه، خب این متوقف شد، سقوطش شروع میشه. میگه ما تو 10 سال پیش هم دیدیم تو رو داشتی درس میخوندی، خب اون موقع کلاس پنجم بودم، الان دارم مثلا کلاس دهممو میگیرم، کلاس 12ممو میگیرم، الان دانشگاه هستم، الان دارم دکتری میخونم. پس این مراحله که
بله.
ما در آرمانهای خودمون داریم و نباید این آرمانها عرض کردم به گونه ای باشه که بگیم رسیدیم بسه همینجا وای میستیم، وای استادیم سقوط شروع میشه. میگه فواره از کی سقوط شروع میشه؟ اون حدی که برای عمودی حرکت کردنش تعریف کردیم، به اون حد که میرسه دیگه سقوطش شروع میشه. آرمان ها نباید در یک جامعه کوتاه تعریف بشه، آرمان ها باید بلند تعریف بشه مثلا. بله. و به همین خاطره که دستاوردها هیچگاه نباید بگیم با آرمان ها دیگه مساوی شده، تموم شد دیگه، ما رسیدیم. نه، یک ملت رشید ملت پیوسته در حال حرکت هست، حرکتش هم رو به جلو باید باشه. رو به جلوی که میگیم یعنی حالت پلکانی، در هر جلو رفتنی بالا رفتن هم باید باشه، ارتقا هم باید باشه، صعود هم به اصطلاح باید باشه.
بله، ممنون، سپاسگزارم از توضیحاتی که شما فرمودید جناب استاد عزیز.
صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداری از
ایران. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب و رادیو معارف. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. امیدوارم هستم که بتونیم با مشارکت شما و با سوالهایی که میفرستید برای ما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. به 30553 پیامک بزنید، منتظر دریافت سوالها، نظرات و حتی انتقادات شما برای بهبود برنامه هستیم. ضمن تشکر از پخش رادیو معروف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، از تهیه کننده خوب برنامه جناب جوادی هم تشکر و قدردانی میکنم که زحمت تولید برنامه رو میکشن. بعدی من و شما در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ما انشالله دور هم جمع میشیم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن میگیریم و این عهد و پیمان رو باز با یکدیگر میبندیم که انشالله بتونیم راه امام و شهدا رو ادامه بدیم و انشالله به سمت قله ها حرکت کنیم. ممنون و سپاسگزارم از شما خوبان، التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. Smile!
من ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
میآید از عرش بری آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رساله حقوق امام سجاد کیمیاست.
این کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دید جای تو.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام.
شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به شما شنوندگان خوب، مهربان و همراهان همیشگی برنامه کیمیا. خوشحالیم که یه بار دیگه دلهامون رو در مسیر نورانی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام قرار میدیم. در آغاز برنامه طبق روال با همدیگه صلوات میفرستیم تا هوای دلمون پاکتر و شنیدنهامون روشنتر بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عد فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز کیمیا قراره که بیشتر آشنا بشیم با یکی از مهمترین حقوقی که امام سجاد علیه السلام برای انسان بیان کردن، حق شکم. بخشی از این حق رو در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میشنویم و برمیگردیم.
و اما حق بطنک فالا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر، و ان تقتصد له فی الحلال ولا تخرجه من حد التقویه الى حد التهوین و ذهاب المروه، فان الشبع المنتهى بصاحبه الى تخم مکسله و مثبته و مقتطعتون ان کل بر و کرم، و ان الرأی المنتهی به صاحبه الى السکر مسخفتون و مجهلتون و مذهبتون للمروه.
و اما حق شکمت این است که آن را ظرف کم یا بیش از حرام نکنی، و از حلال هم به اندازش بدهی، و از حد تقویت به حد شکمخارگی و بیمروتی نرسانی، و هرگاه گرفتار گرسنگی و تشنگی شد او را ضبط کنی، زیرا سیری بی اندازه شکم را بیاشوبد و کسالت آورد که مایه بازماندن و دور شدن از هر کار نیک و ارجمند است، و نوشابه‌ای که صاحبش را مست سازد مایه سبکسری و نادانی کردن و بی‌مروتی است.
عزیزان، حق شکم موضوع برنامه امروز کیمیاست. امام سجاد علیه السلام این موضوع رو دریچه‌ای به تقوا، سلامت، نورانیت دل و حتی سرنوشت روح میدونه. اینکه چی میخوریم، چجوری میخوریم و از چی پرهیز میکنیم و رزق ما از چه راهی به دست میاد، گزینه های تغذیه‌ای نیستن، بلکه معیارهایی برای پاکی روح هستند. در بخش اول برنامه امروز کیمیا، آیت الله سید احمد خاتمی درباره حق شکم و لقمه حلال و حرام و تأثیر اون بر روح و معنویات با ما و شما عزیزان شنونده صحبت میکنن. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود. در این بخش حق شکم مطرحه. بخوانم کلام امام سجاد رو: و اما حق بطنک فلا تجعله وعاء لقلیل من الحرام. اما حق بطن، سخن این است که مراد از بطن در اینجا چیست؟ انسان معده ای دارد، کبدی دارد، کلیه ای دارد، مری دارد، قلب و شش و مثانه. اینجا قطعا مراد معده است. و اما حق و بطنک یعنی با چی شکمتو سیر کنی. فلا تجعله وعاء لقلیل من الحرام. اینکه معدت را ظرف و محلی برای تجمع اشیاء حرام، خوردنی ها، آشامیدنی ها نباشه. ولا لکثیرن، چه زیاد باشه چه کم باشه، لقمه نباید لقمه حرام باشه. در روایات ما بر این تأکید هست و خیلی قابل توجه هست که در همه چی، از جمله در لقمه، رو حلال حرام توجه بشه. یعنی آن که انسان توجه داشته باشه که آیا لقمه ای که خود می خورد و برای زن و بچه می آورد، آیا لقمه لقمه حلال است یا لقمه حرام هست؟ و تأکید بر این هست که لقمه تأثیر گذار در معنویات هم هست. یعنی لقمه حرام سبب میشه آدم حال دعا پیدا نکنه، حال مناجات پیدا نکنه، از عبادت لذت نبرد. در روایتی نبی اکرم فرمود: من اکل لقمه من حرام لم تقبل له صلاه 40 لیله. کسی که یک لقمه حرام بخورد، نمازش 40 شبانه روز مورد پذیرش حضرت حق نیست. در یک روایت دیگر داریم که فرمودند: عبادت با وجود حرام خاری مانند ساختن بنایی است بر روی شن، یا به تعبیر دیگر بر روی آب. معنایش این است که عبادت با حرام خاری شکل میگیرد دیگه. اون خضوع و اون خشوع بایسته نخواهد داشت.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. کیمیا برنامه